الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وشأنكم الحق والصدق والرفق. عرض کردیم که چه از روایات و چه از مطالعه احوال ائمه اطهار علیهم السلام و یا به هر دلیل دیگری که مراجعه کنیم، از ائمه اطهار علیهم السلام غیر از حق دیده نشده که در همه اقوالشون و افعالشون و حتی طروتشون در همه حالاتشون ائمه اطهار حق بودند و بر حق بودند. و این هم یکی از حالات و صفات الهی است، یکی از صفات الهی است که انسان این چنین باشد. ولذا ائمه اطهار علیهم السلام اسمشون باقی مونده، روایاتشون باقی مونده، فقهشون باقی مونده، تعلیماتشون باقی مونده، آثارشون باقی مونده، چون خداوند متعال متعهد شده است به حفظ حق. و این که حق موندنی است و آیاتی را در این زمینه خوندی و از جمله حالات ائمه اطهار این بوده که همیشه صداقت داشتند، عین واقعیت بودند. ائمه اطهار علیهم السلام همه کارهاشون مطابق با واقع بوده، با واقعیت بوده، مگر در مواردی که مستر می شدن تقیه کنن. و شأنکم الحق و الصدق، صدق یعنی واقعیت. این که ائمه علیهم السلام همیشه و در همه احوال اهل واقعیت بودن و در وجودشون غیر از واقعیت چیز دیگری نبوده. و همچنین رفق و تعلقم الحق و صدق و رفق میگن فلانی رفیق فلانی است، یعنی همنشین اوست که با محبت با او معاشرت دارد و رفتار با محبت دارد. رفت یعنی ملایمت، محبت در مقابل خشونت، غلظت. ائمه اطهار اهل رفق بودن، خشونت و غلظت در اقوالشون و رفتارشون وجود نداشته. حقشون این چنین بوده که اهل رفق بودن. و این صفت باز از صفات خدایی است که خداوند متعال رفیق است که در روایات داریم و از صفات پیغمبر اکرم هم همینه که در قرآن مجید از این صفت رسول الله این چنین تعبیر شده فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهی است که تو با مردم با لینت و رأفت و رفت و ملایمت زندگی می کنی. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر خشونت داشتی و تند بودی، لانفضوا من حولك، این مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم و استغفر لهم، پس کارت این باشه که اینها را عفو کن، گذشت کن و استغفار کن برایشون. ولکب ما رحمت من الله لنت لهم، این لین و رأفت و رفق از صفات الهی است. فبما رحمت من الله، این حالت را این وصف را تو داری با این مردم. و همچنین امر شده به پیغمبر اکرم که وقفر له وقفر جناحت للمؤمنین، با مؤمنین با محبت و رفت و تواضع رفتار کن. و اولیت ها هم همینطور بودن و شهرتهم الحق و الصدق و الرفق. بخواهیم احوال ائمهم را بدونیم، بخواهیم معرفت پیدا کنیم نسبت به ائمهمون، این چنین از حالاتشون. و این معرفت یکی از پیامدهاش اینه که انسان سعی کنه که به شکل اونها در بیاد، اوصاف اونها را پیدا بکنه. پیروی کردن از اونها هم در عقاید و مبانی ایمانی، هم در اعمال و رفتار، و هم در اخلاق، که میخواهیم شیعیان اونها باشیم. و خود ائمه علیهم السلام چقدر امر کردن به رفق که ما این چنین باشیم، خودمون با این صفت و این حالت خودمون را متخلق کنیم، این اخلاق را داشته باشیم، این طبیعت در بین ما باشه. در اصول کافی بابیست به نام باب رفق، تحت این عنوان روایاتی در اونجا آمده که من سه تا از اون روایات را اینجا یادداشت کردم. امام علیه السلام می فرمایند لو کان الرفق خلقا، اگر این صفت، صفت با ملایمت بودن، با لین بودن، خشونت نداشتن، اگر بنا بود تجسم پیدا بکنه، کار در خارج تجسم پیدا بکنه، لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله عز و جل شیئون احسن من، به زیبایی این تجسم مخلوقی پیدا نمی کردید اگر این رفق و این حالت و این صفت یک مخلوقی می شد، تجسم پیدا می کرد، اینقدر زیبا بود که به زیبایی این موجود شما در مخلوقات خدا نمی یافتید، اینقدر زیباست این حالت و این صفت. یا روایت دیگر من اعطی حظه من الرفق، اونی که خداوند متعال به او رفق داده است، اعطی حظه من خیر الدنیا والآخره، کسی که این حالت را داشته باشه به همون مقدار که این حالت را داشته باشه از خیر دنیا و آخرت دارا خواهد بود. اینقدر پر ارزش است این حالت رفق، ملایمت، رفاقت با دیگران، با محبت زندگی کردن. این که گفتم رفق از صفات خداوند متعال است، این روایت ان الله رفیق، خداوند متعال خودش از صفاتش رفق ملایمته، و چون این صفت را خودش داره یحب الرفق و دوست دارد این صفت را در هر جا که باشد. پس اگر ما دارای این صفت باشیم محبوب خداوند متعال خواهیم بود. هر مقدار که داشته باشیم به همون مقدار محبوبیت داریم عند الله. وقت ائمه اطهار که در مراتب بالای این صفت هستند طبعا محبوب خداوند متعال است. ان الله رفیق يحب الرفق و يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، به اون مقداری که در مقابل رفق به اهل رفق میدهد در مقابل عنف و خشونت نمیدهد. باز روایت دیگر ان الله يحب الرفق و يعين عليه، رفق را دوست داره و کمک هم میکنه. یعنی انسان وقتی در این فکر بیفته که دارای این صفت بشه خدا هم او را کمک میکنه برای پیدا کردن این صفت، اعانت میکنه خداوند متعال، همکاری میکنه خداوند متعال. خب این یکی از صفات اهل بیت است و در احوالات ائمه ما موجود هست، حتی در بین مخالفین اهل بیت هم اهل بیت به این وصف شناخته شدن. اما اونایی که در مقابل اهل بیت ادعای امامت کردن اونا صفتشون چی بوده؟ نوشتن در احوالات عمر بن خطاب که کان فضلاً غلیظاً، حتی در کتابهای دست اول معتبرشون نوشته شده که معروف بوده به این صفت، حتی تو خانواده ها تو زنها هم معروف بوده به این صفت، یعنی اینقدر شهرت داشته که این خبر تو خانواده ها هم منتشر شده که وقتی میفرستاده در از خاصگاری زنها حاضر نبودن به او ازدواج کنن، میگفتن این فضله، عقبله، حدیق القلبه. تو اون کجا و اهل بیت علیه السلام کجا؟ و قولكم حكم و حاتم، قول ائمه علیه السلام به بیانی که گفتیم قبلا هر چی که ائمه بگویند از خودشون نیست، کلام ائمه کلام خداست. به بیانی که عرض کردیم ائمه علیه السلام وقتی صحبت میکنند این کلامی را که میگن کلام خداوند متعال است که از اینجا شنیده می شود، از دولب مبارک امام علیه السلام اون چه که شنیده می شود این کلام خداست. به قولی که از اساتید ما خدا رحمتشون کنه می فرمودن به این که گلوی یا حلق امام صادق علیه السلام این بلندگوی خداوند متعال است، این کلام خداست که از اینجا داره شنیده میشه، منتشر میشه، پخش میشه. خب وقتی اینطور شد پس قهرن قولشون قول محکم خواهد بود، قول حتمی خواهد بود، تزلزل نداره قول ائمه علیه السلام. از روی گمان صحبت نمی کردن، قولشون از روی توهم و خیال نبوده، شک و تردید در کلمات ائمه علیه السلام وجود نداشته. و رأیكم علم و حلم و حازم، علم اطهار اگر در موردی رأی می دادن اون رأی رأی از روی علم بود، توأم با حلم بود، توأم با انضباط بوده. اگر کلمه حازم را بخواییم ترجمه کنیم به فارسی، شاید منظور در فارسی انضباط باشه، روی میزان حرف زدن، منضبط اظهار رأی کردن. و رأیكم علم و حلم و حزم، باز از همون جهت که رأی ائمه رأی شخصی ائمه به موضوعه این شخص معین، نه رأی ائمه رأی پیغمبر اکرم است، کلام خداوند متعال است. و قبلا هم عرض کردیم با توجه به این که ائمه معصوم هستند و با توجه به این که عالمند به حقایق امور، بنابراین طبیعی است اگر در جای رأی بدن رأی معصوم عالم به حقایق امور است و میشه رأی محکم، میشود رأی دائم، میشود رأی با قوت و قدرت و انضباط. لذاست هر چی که از ائمه علیه السلام دیده بشود، شنیده شود، قول باشه، فعل باشه، رأی باشه، هر چی باشه، اون خیر این خیر است، این واقعیت است. شرعی در کلام ائمه وجود نداره، یا در فعلشون و در قولشون و یا در رأیشون. این دکتر خیر رو کنتم اوله و اصله و فرعه و معدله و مأواه و منتها. خیر از شما شروع میشه، به شما منتهی میشه، اصلا شماها هستید که اصل خیری، معدل خیر شما هستید، مرکز خیر شما هستید. در هر جا که خیری دیده شود تحقیق بکنیم میبینیم که برگشته به خانه پیغمبر است. اگر معارف الهی، برگشتش به خانه پیغمبر است. اگر علوم هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. اگر اخلاق هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. اگر سنن و آداب هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. حتی کوهیش از اونجا در آمده، از اونجا منتشر شده، از اونجا شروع شده. هرکی هرچی داره از خوبی ها از اونجا اخذ کرده. خانه پیغمبر اکرم و اهل بیت رسول الله منبع نور است، منبع خیر است، منبع برکت است، منبع خوبی هاست. هر که هرچه نصیب شده تحقیق نکنید میگیرید به اونجا برگشته، از اونجا عقد کرده. و اونهایی که در وجودشون خیر وجود نداره دقت کنید ببینید، اونا کسانی هم که از اهل بیت منقطع هم، اونا کسانی هم که ارتباط با این خانه ندارن، دقت بکنید ببینید. و احوالات اونا همشون هست، احوالات همه سرکرده هاشون در اختیار ما هست، نه این که ما ها نوشته باشیم، طرفدار هاشون نوشته هست، احوالاتشون نوشته. اون وقت این طرفی ها رو نگاه کنید، اون طرفی ها رو نگاه کنید. اون خود مطالعه کنید، وقت بگذارید برای مطالعه و برای فکر در این امور. انسان معرفتش بالا میره، درایتش نسبت به اهل بیت بالا میره، براعتش نسبت به اونایی که با اهل بیت ارتباط نداشتن، اونایی که مخالف اهل بیت بودن، انسان براعتش بالا میره. و این خیلی خوبه، ضرورت داره برای ما. این ذکر علی خیر کنتم اولا، هر جا حرفی از خیر باشه، هر جا به دنبال خیر بگردید، هر جا خیری ببینید، حالا به هر معنایی باشد اون خیر، چهر کردم معارف باشه، علوم باشه، اخلاق باشد، یا هر خوبی باشد، میبینید یا بلا واسطه یا معل واسطه برمیگرده به اونجا. این خانه بیرم برکرم خانه رسول الله هست و این از برکات بیرم برکرم هست. اینا کسانی هست که بازماندگان رسول الله هست، اینا وراث پیغمبر اکرم هست، اینا اوصیای پیغمبر اکرم هست. بیاری انتون و امی و نفسی که این تأخذ و حسن تنائکم و احسی جمیل بلائکم. چگونه می شود در باره اونها صحبت کرد؟ در باره اهل بیت، در باره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چه بگوییم؟ کی می تواند بگوید؟ کی می تواند حق مطلب را ادا کند؟ چگونه می شود اونها را بس کرد به اون طوری که هستند؟ کی می تونه اونها را معرفی کنه؟ همیشه معرف بایستی محیط به معرف باشه، اگر بخواد کنه اون معرف را تعریف بکنه و بشناسونه. شما اگر بخواید این ترسیلات اینجا افتاده معرفی کنید، خصوصیاتش را بگید، باید که کاملا در این جهت آگاهی داشته باشید، شناخت داشته باشید، خصوصیات رنگ این ترس، خصوصیات نقشه های این ترس و سایر خصوصیاتش را تا ندانید که نمیتونید معرف باشید. چگونه می شود وصف کرد ائمه اطهار را و چگونه می شود خصوصیات معنویه اونها را بشماری یکی پس از دیگری؟ اصلا کسی که تمام وجودش خوبی است، خوب دقت کنید، به کسی که تمام وجودش خوبی است می شود اونو اصلا وصف کرد؟ چطور می تونیم نعمت هایی را که خداوند متعال به ائمه اطهار داده است، مقامات و صفات و حالاتی را که عنایت کرده، اینها را ما بیاریم با این عقل کممون، فهم کوتاهمون که از هر جهت قاصر هستیم، بخواهیم اونجا را نگاه کنیم و خصوصیات اونجا را بیان کنیم؟ کیفه اصفه حسن تنائکم و احسی جمیل بلائکم. کلمه بلا در لغت عرب به معنای اختبار و امتحان آمده. در قرآن مجید کلمه بلا یعنی به بلای عظیم، یعنی به بلای مبین، یعنی به بلای حتن اوصاف عدیده‌ای برای بلاغ در قرآن مجید آمده. خداوند متعال اگر کسی را بخواد امتحان بکنه، توجه کنید، اگر خداوند متعال بخواد کسی را امتحان کنه، نباید امتحان او به این است که برای او گرفتاری درست کنه، نباید امتحان او به این است که به او نعمتی بده. هم این چنین امتحان می شود انسان، هم اون چنان امتحان می شود انسان، و در هر حال امتحان است. اومد توجه کنید این امتحانی که ما می گیم که خداوند متعال امتحان می کند، چه به گرفتاری و مصیبت، چه به نعمت. وقتی انسان امتحان داد و قبول شد، نمره دارد، رتبه دارد، مقام به او داده میشه. نتیجتاً امتحان مقدم است برای مقام، برای رتبه. هر که بیشتر امتحان بشود، بیشتر بالا میرود رتبه انسان. نزاد که بزرگان وقتی مصیبتی به اونها وارد می شده، خدا را شکر می کردن، صبر می کردن، نه صبر بلکه شکر می کردن. و ائمه اطهار علیه السلام همینطور بودن که همچه امتحان می شدند شکر می کردن، و این شکر موجب بالا رفتن اونها می شده. لذا که ائمه اطهار برای ما از جهت شکر و صبر هم باید الگو باشند. همه این مراحل را ائمه اطهار به خوبی گذراندن تا بالا رفتن. جمیل بلایتون کیسه اصفون، حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه مصیبت که در عالم در طول تاریخ کسی به مقدار حضرت زینب و به کیفیتی که حضرت زینب مصیبت دیدن، که در ظرف چند ساعت این همه مصیبت از نظر کمی، این همه مصیبت از نظر کیفی، وقتی سوال شد که چگونه دیدی، گفت ما رأیت الا جمیلا. اینا برای ما درس نیست؟ چرا به ما گفتن ائمتون را بشناسید؟ برای تو خودتون هم به جایی برسید. حالا اگر بنا باشد برای هر یه دونه مصیبت یه مرتبه بگذارن، هر یه دونه مصیبت یک مرتبه اگر بگذارن، ببین اهل بیت چقدر مصیبت دیدن و چقدر مرتبه داشتن. اگر یک مرتبه بدن در برابر یه دونه مصیبت، ببینید مراتب چه میشه. این جهت نیست، نمیشه وقتشون کرد، نمیشه اون را سراخ و تحمیم. این مصیبت ها را تحمل کردن جزا داره، مرتبه داره. این صدرها عجب داره، بی جهت نیست. این قرآنه، اینی جزایتو هم اليوم بی ما صبرون وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. لا شوخی نیست. اصلا خود ائمه مقام امامت را چه پیدا کردن؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. صبر در مقابل ناملایمات، انواع و اقسام ناملایمات، همه اینها را معینه دیدن در زندگانیشون و همه چرا هم صبر کردن. در اعلا درجه صبر و بکم اخرجن الله من الظلم و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار. چند جمله داشتیم که اولش بکم بود، بعد یک فرازی آمد که در این فراز مقداری از حالات ائمه را خوندیم، دوباره برگشتیم و بکن از نو. شما هستید که اخرجنا الله به توسط شما ما را خداوند متعال از ذل ذلت خارج کرده. حالا این واو و بکم که تو مجددن شروع شد، واو عاطفه است بر اون بکم های قبلی، یا واو استینافیه است، نه جمله جدیده، یا نه واو حالیه است. من چگونه شما را معرفی کنم، چگونه وصف کنم شما را به حال این که شما کسانی هستید که اخرجنا الله بكم من الذل. هیچ ذلتی در عالم وجود نداره به قدر ذلت کفر، و هیچ حالتی که ذلیل‌ترین حالت باشه برای انسان نیست به قدر جهل. دو تا ذلت وجود داره که اینا منتها درجه ذلته، یکی کفر یکی جهل. ذلیل‌ترین فرد در جامعه جاهل‌ترین فرده، و ذلیل‌ترین فرد در دنیا کسی که کافر به خداوند متعال باشه، ایمان نداشته باشه. این ذلیل است ولو این که در اعلا مراتب مقامات دنیوی باشه. این جاهل ذلیل است ولو این که تمام وسائل عزت ظاهری را در این عالم داشته باشه. دقت بکنید خواهید دید این معنا را. و اینیت ها این خانگان ما را از کفر بیرون آوردن، ما را از جهل بیرون آوردن، از کفر بیرون آوردن که به توسط این خانگان این بشریت اونایی که اهل ایمان شدن مؤمن شدن. بعد که مؤمن شدن از جهالت به برکت اینها بیرون آمدن. دقت کنید خواهید دید که اینطوره. و به دوم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب. و از این و به توم اخرجن الله که من دقت کردم دیدم باز چند جمله بیان حقوق اهل بیت است در ما، یعنی در امت، یعنی در بشریت، چه حقهایی را اینا بر ما دارن. از پیغمبر اکرم شروع میشه تا پایین تر، یعنی تا آخرین امام علیه السلام. حقوق اهل بیت علیه السلام و اگر کسی را که افتاده در قعر چاه لگن که اونجا خوته بره، این را به کسی بیاد از اونجا بیاره بیرون، ببره حمام او را شستشو بده، بعد لباس پاکیزه ای تنش کنه، بعد به عنوان یک فرد محترم با شخصیت در جامعه معرفیش بکنه. ما چون برامون اتفاق نیفتاده نمیتونیم تصور کنیم اصلا که اگر کسی همچی کسی را نجات بده و به اونجا برسونه چه کار کرده در حق اون. و کفر این طوره، و جهل را شما تشبیه کنید به کسی که نابینا باشه، مادرزاد نابینا باشه، عمری هم با این حالت گذرونده باشه، که این چقدر محرومیت داره، چقدر مشقت زندگی میکنه. حالا کسی به این شخص بینایی بده راه را بشناسه، چاه را بشناسه، به اهداف و مقاصدش بتونه برسه، چشم که داشته باشید بخانه، بنویسه، مطالعه کنه، درس بکنه، پیشرفت بکنه. لذا اینا که با عدم چشم با نابینایی درس میخونن واقعا اینا ارزندن و واقعا قیمت دارن، اینایی که درس میخونن و به جایی برسن. شما چون ما مبتلا نشدیم نمیدونیم و نمیتونیم تصورش بکنیم تا تصویر کنیم، و ائمه اطهار ما را به بینایی، به بصیرت، به روشنایی، به نور، به فهم، به عقل، به تشخیص رسوندن. غافلیم از این که معرفتمون نسبت به خداوند متعال چقدر ارزش داره. این نیستیم که بکنیم ببینیم که اصلا ما ارزش این معرفتی را که به خداوند متعال پیدا کردیم چقدره. هیچ که توجه کردیم این معرفتی که به پیغمبر اکرم پیدا کردیم ارزشش چقدره؟ اگر بخوایم این رو تبدیل کنیم به یک چیز مادی دنیوی، مبلغی را بخوایم بگیریم در مقابل این معرفتمون نسبت به ائمه اطهار و امام زمان عجل الله تعالی درجه شریف، این ارزشش چقدره؟ هیچ فکر کردیم؟ میشه فکرش کرد؟ اون وقت میفهمیم چه حق بزرگی بر ما دارن ائمه اطهار در این زمینه. به برکت ائمه اطهار خداوند متعال ما رو از نگرانی ها چقدر نجات داده، از هلاکت ها، هلاکت های مادی و معنوی، که عرض کردم نجات دادن ائمه اطهار ما را دو جوره. قسمی از این نجات دادن ها اصلا ما خبردار نشدیم، که این روش میگن دفع گرفتاری به برکت اهل بیت بوده، که ما خبردار نشدیم، بنا بوده این مسئله پیش میاد به برکتشون دفع شده و ما خبردار نشدیم.
اون گرفتاری هایی که مبتلا شدیم به برکتشون برطرف شده، رفع شده، خبردار شدیم چون گرفتار شدیم. اونا که گرفتار نشدیم خدا میدوند دارد چقدره. وقت این از نظر مادی در این عالم شما حساب بکنید ببینید گرفتاری حال سکرات موت چیز آسونیه؟ خود موت چیز کمیه؟ بعد از موت مسائلی که هست، مراحلی را که باید طی کنیم در برزخ و بعد از برزخ آسان اینا. خود روز محشر، خود نجات پیدا کردن از عذاب جهنم، خود همه چی برکت اهل بیت علیه السلام. خب واقعا این امید را ما داریم که این چنین باشیم، که مورد عنایتشون باشیم. چقدر در زندگی ها پیش آمده که یک جامعه رفته تا مرز حراست، تا پرتگاه رفته جلو و خدا نگهش دست به برکت اهل بیت. و به کم اخرج الله من از دل و فرقج علق مرات الکروب و انقدنا من شفا جروف الحلقات، یعنی پرتگاه ها، مثل کسی که بره از کوهی بالا بره، در دامنه کوهی بالا بره، نگاه میکنید ببینید اون دره عمقش چگونه است، و در یک لحظه این پرت بشه چه میشه؟ حالا فرد باشه یا جامعه باشه، فرد شدن مادی باشه یا معنوی باشه. این شفا جلو به حرکات و منن نار. همینطور این گرفتاری ها را حساب بکنید، گرفتاری های مادی و معنوی، تا برسه به آخر عمر، تا برسه به سکرات موت و خود موت و بعد از موت و تا محشر و منن نار. همه این نجات ها به درست چیه؟ به درکت چیه؟ خودمون لیاقت این معنا را داریم؟ که انقدر منشفا جورت الحلقات و مننا، چه حق بزرگی؟ حساب بکنید، همین یه دونه حق را حساب بکنید. وقتی چه ادا کرد این حق را؟ میگن ادای از شما نمیخوایم، این حق را نمیخوایم. شما ما جزا و شکوری از شما نخواستیم که ازاد جزا و لا شکور را، انما نطعم و قبل وجه الله لا نورید منکم جزا و لا شکور را. پس چه کار بکنید؟ همین که تقوا داشتید، آدم خوبی باشید، چیزی از خودتون از ما نخواستنید، چیزی از ما نخواستن که برای خودشون باشه و نفع شخصی داشته باشه برای خودشون. پیغمبر اکرم چی خواستن از این امت؟ به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتكم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. که این هم باز از حقوق اهل بیت است که انشاءالله قلب عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.